حالاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودیا شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گلخوجا هستم. سلام. در برنامه خبری 17 اکتبر این موضوع ها را داره. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یوبات شکست میشود. درخت ها شکستند. با خوجگی در این سیموی برق کنده شد.
پول رو بیگانه نکنید. حکومت تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه گذاری اقتصاد کشور فعال تر باشند.
البته نمشید دیاز بود در سرمایه گذاری که تاجیکان بزرگ هستند ولی مورد تصمیمات نوچیزند.
زندگی محتاج خاکستر کرده است. روزگاری سنگین یک زن با شش فرزند در واگونی بی‌بام و در، نه جای برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
شینم یورا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم سر یورا مونم را نشوا نمیدونم چیکار کنم.
در تاجیکستان طولی دو روزی اخیر هوای نامساعد حکم فرماست. دیروز در بعضی نواحی کشور بارون به برفی تر تبدیل یافت. برفریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز برادی صوفی و زرنگیز نوروشو به نواحی فیض آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزاری ساکنان جماعت های قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهه دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است.
تنها در این خوجگی نزد هاولیگی حدود 200 درخت سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند.
ساکنان جماعت هایی که در نویه فیض آباد زیر برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغ میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که این حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلو قریب که یک 40-50 تن سیبش نچینده موند. همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکا و من زمین به حاضر وای کنه دگر همه تگی برف بر. نخد تگی برف. کپوست تگی برف بر. همین محله همه ضرر دیدگی های. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دید.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ‌پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیز تلف می‌شود.
همجا ما چیندیم، ریختیم که بارون سر کرد، خواستیم که خلطه کردن ببرونیم. یکی بارون سر کرد، سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایده همجا. و بلاش کشیدیم، گفتیم که بارون بس کنیم گیریم که برف زده. محکم شدیم که موندیم درست اینه برف بردیسته.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریباً 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مونده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مونده است کشاورزان این دهات فیض آباد امید خود را کندند.
این همی زمینه که شما استفادگی نوار گرستودین زیاده یک گکتر زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخته هست. این همی کارتوشکا پان نستید در تای برف مونده گه و زیاگوم گر حاصل جمعی نیست داری جد. دیگر ای زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نمعلم برای که ای بعدی برف با لای میشه با رون میشه من که تماما هم حاصل جمعواری کرده نتونه میودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برفریزی انفراساختار چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است زیرا راه ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذار قرار دارد.
اینو خیلی اصول با همون چپه چیز این سویتر محمد کنده
هنوز زیانی برفریزی شدید در چند دهی فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانس هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیر بارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقام داران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مهاجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی‌داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشرف موضوع را شرح می‌دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته تو نشید دیاسپورا در سرمایه‌گذاری این کفای بزرگ هستند، ولی ما متاسفانه نمی‌چیزند.
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرغیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت میخواهد یک صندوق جدید سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاش دیگر برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک میحسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تاسیس آن را بیان کردند.
اما فوند مخصوصی و دائمی که همتان مکرام مرواقوری نمایند
مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
امتیازها و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است، همین واخوری ها شود، البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائض بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نامدن سرمایه گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزن زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راهی را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده‌های کم‌بزاد بسته است. حالا اعضای آیله به جز از خوابگان بدون عادی‌ترین شرایط زیست جایی برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشو و امردین علیمف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز در خانه هم برامدم با بری باران بود نرفتیم. هیچ نداشتیم. ما تش لبکه میریم. این روز نرفتیم اما جام اونلای میشه مکتب درامدن نمیونن جنگ میکنن که اما تا اونلای بری توزک نبا بیایی.
4 پای افضل برای 6 نفر. دستورخانی خالی و زندگی در یک وگونی آهنینی سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصاً کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جان 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد حسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامنده کچه ایم، پخته می 6 فرزند.
پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این وگون آهنین در یک دهی حصار بر می گردند.
ای پیش زمستان ایجا نمیشه، جا زمستان جا بیتی کلوس میشه هم ای همون خنک ای مرا میخوام که میسور آینده فرزندم یکون شهر چکو کنم.
زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد، خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخی رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مادر هستی ما قبول کردن نمیتونی. خیلی من مادرم. یک خدم مثال شین میارا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال. یارا منم را نشوه. من نمیدونم چیکار کنم.
مدینه 13 ساله فرزندی دوم این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش می دانند که مادر نیتی به یتیم خانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها در باره یتیم خانه معلومات زیاده ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است.
به اوچان زیغ مثل نکی مجبوریم که بره برای خونده. اوچان مگه که شما بره با من خواهگریتون میرم.
زهرا 33 ساله است، مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای میرسند.
کدام مادر ای فرزند رو گردونه؟ یگان مادر هیچ محل ای فرزند اخترون نمیگه. اینکه مجبورم چیکار کنم؟
سازمان های بین المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود میگوید هر روز در گوشه های مختلف این کشور ده ها زنان و دختران جبر و ستم میبینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی میماند، تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورمیا در همین باره است.
این دختری 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش سه جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختری این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند، اما نطقش مشکل دارد.
بگاهی همون روز او با پاش اسمس نوشت سه جوان او را از خانه بیرون برآوردند، با ماشین سوار کرده و با کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مرد را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانکای تاجیکستان نخ پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرضگیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمان های قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زاد رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروه قرضگیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده کرده میشود. سالهای اخیر بانکای تاجیکستان در پی کویشی واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
آزادی.
سبب نبودن جنسیت با او
دروغه.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت می‌کنیم.
www.azadi.org.
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برف شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکن دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک باره هوا اساساً کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگاری عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر به کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپئو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکاره صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقات هایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کاملی ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش ها مقامات ترکیه صوت‌های صدایی را دارند که ثابت می‌کند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوانی را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته می شد به دار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 به 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترسی مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه انور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 درگذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو آزادی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 17 اکتبر قانون درباره گروی اموال غیر منقول در تحریر نو را به تصویب رساند که بر پایه آن از این به بعد بانک ها و جانب های قرض دهنده حق دارند که بدون اجازه نهادهای دادگاهی گروی قرض دهندگان را به فروش گذارند. اما با اعتقاد اقتصاددان ها تنها این قانون نمی تواند مشکلی بازپس دادن پسندازهای بانک های مشکلزای تاجیکستان را حل کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را در نزد وکیلان مجلس نمایندگان معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروی قرضگیرنده ها در مخزن یگانه الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده تر خواهد شد. طبق این تغییرات حتی بدون اجازه نهادهای دادگاهی قرضدهنده میتواند این اموال را به فروش گذاشته مبلغ قرض دادش را باز پس بگیرد. آقای نور محمدزاده افزود
عموماً مسئله گراه فروختنش پرابلم کلون است و برای که اون چند پروسیدور را باید بزند برای همین سوده کردن آینده ما در سندهای میوری وقتی تغییرات های زیرین پیشنهاد کردنیم. اینشون قانون در برای ایپاتیکا این هم در اینجا ما پیشنهاد کردنیم که مسئله منام نرگزاری مسئله گراه و چخیر بفروش براوردن به طریق سوز به طریق سودیه.
عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان از تصویب این قانون استقبال کرد ولی گفت که به خاطر دسترس عموم شدن محتوای این قانون باید مسئولین با زبان فهم و ساده طلبات آن را شرح دهند. جمشید سعید و وکیل دیگر مجلس نمایندگان به نوبت خود گفت که مشکلی اساسی بانک های کشور به دنبال بازپس ندادن قرض ها صورت گرفته است که سببش با نرخ بلند قبول کردن گرو این قرض ها می باشد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این گفت که در زودترین فرصت قانون های تصویب خواهند شد که امکان بازبینی ارزش اموالی به گرو گذاشته شده را فراهم می کند. مهربان برهانوف کارشناس امور بانکداری در تاجیکستان است با این گفته های وکیل مردمی موافق است و میگوید که تصویب قانون نوی گرو اموال غیر منقول نمی تواند مشکل این عرصه را به پورگی حل کند. وی افزود
با این بانک نمیشد با واسطه همین یک قراری که قبول شده است فقط دستگیری شود بلکه با این یک دستگیری مالیوی در کره یک سرمایه گذار لازم است که مثلا حالت امروزه مالیوی رو فقط صحت کنند و بعدا میتونند بانک کل خود ایدام کنند. چون که اون معلومات هایی که ما در دست داریم بانک های هستند که فیدلایت مرکز های خیلی مناسبی بانکی هاشون گرم های رو مثلا با نرخ بلندتر با گذاری کردند لیکن در اصل اونقدر ارزش ندارند.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف رئیس پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان است تقاضا کرد که کلیه تدبیرهای بهبود عرصه بانکداری باید در زودترین فرصت تهیه شود زیرا با گفته وی بحران بانکی در تاجیکستان دو سال ادامه دارد و تهیه قانون گرو اموال غیر منقول نخستین اقدام جدی در این زمینه می باشد. امید دولتزاده کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با تهیه یک قانون نو نمیتوان بهبود عرصه بانکداری کشور را انتظار شد. به اعتقاد وی حتی اختصاص میلیاردها سامانی از بودجه تاجیکستان نتوانست این مشکل را رفع سازد. وی به این نظر است که در کنار اصلاح قانونگذاری عرصه بانکداری مؤسسه های مالی کشور به سرمایه گذاری اضافی نیز نیاز دارند. تصویب طرح نوی قانون گرو اموال غیر منقول در حال صورت می‌گیرد که چندی از بانک‌های تاجیکستان از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فریضه مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیرعلی مرافع او را تا انجام تفتیشات حالت‌های شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه موقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافع نوبتی کی برگزار می‌شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه ناحیه شاهمنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه‌هایی که از طرف دادگاه ناحیه شاهمنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که ریاست مرافع دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر بردی آزادی گفت روزی که جواب درخواست ها به دادگاه وارد شد مرافع بعدی را تعیین خواهند کرد.
روزی راستیگا پوز ما بعض درخواستو کردگیم، ما هم جواب درخواست و مکتوب کردگیم و وابسته به هم درخواست جواب درخواست را انتظاریم. درخواستو که وارد شد بعدم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست ها صحبت نکرد. این در حالی است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایشان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لتکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پره سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف جنرال عدلیه سعادت امیرشایب وای در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافع است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا به کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور هم گفتن که یک امین رفتار چی با او برابر شده نمیتواند. یک مرده که دوز بالا دلاور یک بوده که من ایده که قد شفت فکر کرد چه میتواند امین خیلی به هر خواه من نمیگوش کسی من خیلی گناهگور میشم را من هم که ندارم که بگم که باید گناه ندارد جنایت صدیر نکرده است لیکن امین جنایت جزا باید که با قدرش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق میشود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین میکند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. طبق اطلاعی دریافتی دلاور گلوف در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گلشیر علی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دمامی 3 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گلشیر علی بودنی و اشاره می‌کردند که در نهایت دیگران در لتکوب ملیسه گناهگار می‌برند و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهراً مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.